أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. چند مبحث در این کریمه منتهی بود که مسائل مربوطه به بسیاری از اینها به عرض رسید. در مبحث اول که اتخاذ کافران به عنوان اولیا نهی شد، بعضی از مطالبش مونده است و آن این است که ظاهر این دو عنوانی که مأخوذ شد، یکی مؤمن دیگری کافر، معلوم می شود که این تولی و اخذ ولاد در محور ایمان و کفر است. یعنی تولی کافر به معنه و کافر با ایمان سازگار نیست، ولی اگر تولی کافر به معنه و کافر نباشد، روی عناوین دیگر باشد، این ممکن است با عدل سازگار نباشد، انسان با این تولی معصیت کرده باشد، ولی با اصل ایمان ممکن است منافات نداشته باشد. بیان و ذالک این است که یک وقت مؤمن کافر را بما انه کافر دوست دارد. این در حقیقت مؤمن نیست و لسانن مؤمن است، نه قلبن، زیرا علاقه به کافر بما انه کافر یعنی رضای به کفر، رضای به کفر با ایمان سازگار نیست. یک وقت گذشته از این که به کافر به ما انه و کافر علاقمند است، تلاش های عملی هم برای تأمین رضای کافر دارد. حالا یا تلاش های فرهنگی می کند که فکر او را ترویج کند، یا تلاش های سیاسی می کند که حکومت کافران را تثبیت کند، یا تلاش نظامی دارد، یا تلاش اطلاعاتی دارد که کافر به ما انه کافر موقعیتش تثبیت بشود. هیچ کدام از این امور با ایمان سازگار نیست. این گونه از تولی ها مصداق کاملش همون فلیس من الله فی شیئن است، یعنی حکم کامل این موضوع همون فلیس من الله فی شیئن است. این گونه از افراد هیچ ارتباطی با حق ندارند. کسانی که با ذات اقدس اله ارتباط دارند، عناوینشون در قرآن مشخص است. بعضی به عنوان حزب الله ان اولئک حزب الله، بعضی به عنوان عباد الرحمن ان، بعضی به عنوان صابرین ان، مسلمین ان، متقین ان، مؤمنین ان، قانتین ان، ذاکرین ان. اینا عناوینی که در قرآن کریم ذکر شده است که هر کدام رو حیثیت وصف خاصی که دارند مصداق یکی از اون عناوین ان. اگر کسی با کافر در ارتباط ولایی بود به یکی از این انها یاد شده، این حکمش این است که فلیس من الله فی شیء من الوجوه. این همه عناوینی که در قرآن برای مرتبطین الالله یاد شده است، این شخص مشمول هیچ کدام از اون عناوین نیست. یک وقت مؤمن به کافر علاقمند است، اما نه به ما انه کافر، بلکه طمعاً لدنیا به او دلبسته است، به مال او دلبسته است. در اینجا هر کاری که انجام بدهد برای تقویت کافران، گرچه نارواست و احیاناً معصیت است و بعضی معصیت کبیر است، اما هیچ کدوم به کفر نمی رسد. اگر کسی برای کافران مزدوری و جاسوسی کند، نه برای اینکه کفر تثبیت بشود، بلکه برای اینکه مالی به دست بیاورد. این گرچه معصیت کبیره کرده است و یه فسق عظیمی را مبتلا شد، اما کافر نیست. و یا سایر کارهایی را برای کافران انجام بدهد، علیه مسلمین، نه برای آنکه اسلام را در هم بکوبد یا کفر را تثبیت کند، بل طمعاً فی المال. این گونه از موارد معصیت کبیره است. و اگر در باره این گروه گفته شد فلیس من الله فی شیء، یعنی اون مزایایی که یک مؤمن عادل میبرد، این شخص در اثر ظلم و فسق محروم میشود. یک وقت ارتباط با کافران نه علیه ایمان و اسلام است و نه علیه مسلمین و هیچ کدام از این عناوین یاد شده را ندارد، فقط با اونها در ارتباط است که از اونها و از قدرت اونها استفاده کند و باطلی را در هم بکوبد، نه حقی را احقاق کند. اگر این چنین شد، این هم ممنوع است، زیرا نمی شود با باطل باطل را سرکوب کرد. اگر بنابراین است که انسان با کافرها ارتباط برقرار کند که کفر و باطل را از بین ببرد، خب بالاخره خود این کافران هم باطلند. چگونه می شود با باطلی باطل را از بین برد؟ یک وقت است که ارتباط با کافران برای ابطال باطل نیست، برای احقاق حق است. اون هم دشوار است، زیرا با باطل نمی شود حقی را تثبیت کرد. یک وقت ارتباط با کافران برای دفع شر است، نه برای جلب نفع اعتقادی. اینجا احیانا جایز است، چه اینکه در صدر اسلام هم نقل شده است که وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با بعضی از مشرکین مخالفه داشتن، پیمان نظامی داشتن، از اونا استفاده میکردن برای سرکوب اشرار، نه برای ترویج اسلام یا نه برای ازهاق باطل، بلکه برای دفع شر. این پیمان نظامی در صد اسلام بود، با بعض از مشکین رابطه نظامی و امثال داشتن برای دفع شر. این جایز است، این تولی نیست، این ارتباط متقابل هست که ولا و محبت و دوستی را به همراه ندارد. و اگر دوستی است، نه از اون جهت که اونها کافرن، بلکه از اون جهت که اونها انسانن. یه انسان قدرتمندی است، انسان مؤمنین با این قدرتمندها در ارتباطن که شری را برطرف کنند. عنوان عوض شده است، دیگر عنوان کافر نیست، عنوان انسان است. اگر عنوان انسان گرفت نه عنوان کافر، قرآن کریم از اون جهت که یک دین جهان شمول است به ما دستور میدهد که با همه روابط حسنه داشته باشید. این قولوا للناس حسنا اختصاصی به مسلمین ندارد یا مؤمنین ندارد، نمیفهمد که قولوا للمسلمین یا للمؤمنین حسنا، بلکه قولوا للناس حسنا، شما یه روابط مردمی با همه انسان ها داشته باشید. و اگر کافری مجاور مسلمین بود، این حسن همجواری هم جز برنامه‌های انسانی اسلام است. در روایات ما از در دستور اخلاقی و رعایت ادب جوار آمده است که احسن مجالست من جاورک و این کان یهودی، یا اگر در سفر یا غیر سفر یهودی کنار شما نشسته است، شما اون جنبه اخلاق اسلامی را کاملا رعایت کنید، کاری نکنید که او آزرده شود. این جوار مودت در این گونه از عناوین مودت انسانی است، نه روی اعتقاد. لذا در همون سوره مبارک ممتحنه که بسیار از این اصول کلی روابط بین الملل را تبیین می کند، می فرماد به این که با همه کافران دشمن نباشید. شاید یه روزی اونها دوست شما شدن، شما دوست اونها شدید، رابطتون تیره نکنید. آیه هفتم سوره ممتحنه است که عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. این سایه جزء آیاتی است که روابط بین الملل دولت اسلامی با دول دیگر را به خوبی تبیین می‌کند. می‌فرماید به این که شاید روابط شما با دیگران به مودت و محبت مبدل بشود، شما اصرار نداشته باشید که همیشه رابطتون رو تیره نگه بدارید و خداوند نهی نمی‌کند شما با کسانی که سوء سابقه نداشتن یا سوء لاحقه ندارن و در صدد آزار اسلام و مسلمین بر نیامدن یا در صدد هتک مقدسات اسلامی بر نمی آیند، مقدسات شما را گرامی می دارن، دین شما، آیین شما را محترم می شمارن، هتک نمی کنن، طمعی به مال شما ندارن، نداشتن و یا ندارن، خدا نهی نمی کند که شما با اونها رو بر و قسط و عدل رفتار بکنی، نه از اون جهت که اینا کافرند بل از اون جهت که اینا انسانند. نهی خدا منحصراً درباره کسانی است که در صدد هتک مقدسات دینی و آیین شما بودند، طمع در مال شما داشتند، خواستند ظلمی بکنند یا کردند و مانند آن. کسی که هیچ قصدی از این جهات نداشت و ندارد، نه به سرزمینتون نه به آیینتون، شما با اونها می توانید رابطه بر و قسط و عدل داشته باشید. پس بر و قسط و عدل یک حکم بین المللی اسلام است که حتی ستم کردن بر حیوان هم حرام است. این چنین نیست که ستم بر کلب جایز باشد. حالا اگر کسی کلبی در اختیار دارد، یک رمداری کلبی را دارد، نه می تواند نسبت به این سگ ستم بکند. یه مقرراتی اسلام بر او وضع کرده است، ستم کردن به سگ هم حرام است، یه حدی دارد، یه مرزی دارد. اون احکامی که اسلام برای حیوانات معین کرده است، تجاوز از اونها می شود ظلم. این است که آب دادن به یک سگ هم ثواب دارد، لکل کبدن هر را اجر. این لکل کبدن هر را از که در کتاب اطعمه و اشربه است، با این اطلاق فتوا دادن که حتی سیراب کردن سگ هم ثواب دارد. این طور نیست که اختصاص به انسان ها داشته باشد، ذمی را هم همچنین. اگر چنونچه رو جهت انسانی بودن اینها کسی بخواد روابط داشته باشد، این آیات نهی نمی کند. و اگر در صدر اسلام رسول خدا صلی الله علیه و سلم با بعضی از مشرکین ارتباط نظامی و پیمان نظامی داشتن، از این قبیل بود، رو جهت مردمی و انسانی اینها بود که سوء سابقه یا سوء لاحقه نداشتن، و رو جهت اعتقاد و ایمان و مکتب و امثال ذلک نبود. از اینجا انها و اقسام روابطی که بین دولت اسلامی و دولت کفر برقرار می شود حکمش مشخص خواهد شد. اگر رابطه ایدئولوژی نباشد، درباره مکتب و فکر نباشد، درباره اعتقاد نباشد و این گونه از روابط مایه تحکیم اعتقاد اونها نباشد و مانند اون، بلکه فقط رابطه مردمی باشد، در تمام این شئون و اقسام رواست. خواه رابطه تجاری باشد، خواه رابطه صناعی باشد، خواه رابطه فرهنگی و تبادل زبان باشد، یاد دادن یا یاد گرفتن یا یاد دادن و یاد گرفتن متقابل باشد، بروند زبان یاد بگیرند، به اونها زبان یاد بدهند و مانند آن. چین اون روز یک کشور اسلامی نبود که ما گفتن اطلب العلم ولو بالسین. اگر کسی موظف از چین برود برای فرا گرفتن علوم، خب زبان اونها هم باید بداند، قهرن باید به اونها زبان هم یاد بدهد که حرف خود را بتواند بنا بفهماند و حرف اونها را هم یاد بگیرد و مانند آن. این گونه از روابطی که معروف بین دنیاست که رابطه فرهنگی هست، رابطه های صناعی هست، رابطه های تجاری هست، پیمان نظامی هست، مادامی که در محدوده مردمی و انسانی باشد ولاغیر، اینها را آیات سوره مبارکه ممتحنه نهی نمی کند بلکه ترغیب می کند و مودت چهره مردمی را هم امضا می کند، نه مودت کافر بما انه کافر بلکه بما انه انسان. لذا در آیه 7 سوره ممتحنه فرمود عسى الله ان یجعل بینکم و بین الذین آدیتم منهم مودتا. این مودت مردمی است نه ولایت اعتقادی، وگرنه در همون بحث‌های روز اول برزید که اولین درجه نهی از منکر انزجار قلبی است. هر مؤمنی موظف است نهی از منکر کند و اولین مرتبهش تنفر قلبی است. این تنفر قلبی با مودت سازگار نیست. ممکن نیست یک مؤمنی کافر را به ما انه کافر دوست داشته باشد، بلکه به ما انه انسان که او یک انسانی است در جهان، از این جهت مودت مردمی برقرار است. قول للناس حسنا در همین زمین است. بله دیگر، اونایی که لم یظاهروا علی اخراجکم لم یخرجکم و لم یظاهروا علی اخراجکم، اینطور است. اما رابطه تجاری بله، نه اگر مسلمان بشن که مثل شما، نه شاید روابطتون تیره نباشد، رابطتون خوب باشه، کاری با شما نداشته باشن. در صدر اسلام این چنین نقل کردن که با بعضی از مشرکین پیمان نظامی رسول خدا بست برای دفع شر، نه برای احقاق حق، نه اینکه اونها ایمان بیاورن. این ایمان آوردن که خود شما. اما مطلب دیگر که در جریان رابطه تجاری یا نظامی است، همون است که تو کتاب‌های فقهی ملاحظه فرمودید، فروش سلاح به کسانی که با مسلمین در جنگن در حال هر جز کبائر است. و از اینجا روشن می شود به این که اون چه که مایه تقویت دشمنان اسلام است علیه اسلام به هر نحوی باشد حرام است. اون ادله عامه ای رو می گیرد و اگر احیانا سوال خاص بود جواب مطلق است. این طور نیست که حالا سلاح فروشی حرام باشد و کتاب فروشی و کاغذ فروشی حرام نباشد، چون این باندشون علیه اسلام کار میکند، نه این که فقط اون فاز نظامیشون علیه اسلام کار بکنن. علی حال در حال هر کاری بکنن که مایه تقویت کافران علیه اسلام و مسلمین باشد، این محرم است. نمونش تو بحث فروش سلاح آمده. یه وقت است که انسان مقدسات خود را در اختیار کشور کفر قرار میدهد که حد کس، این است گفتن بیع مصاحف، فروش قرآن به اونها چون مستلزم حد کس، این حرام است. ولی اگر یه محققی خواست درباره قرآن کار کند، اینجا مستثناست. این عناوین را در بیع مصحف و در بیع سلاح تو مکاسب محرمه ملاحظه فرمودید. بخش بعدی بحث این است که قهرن وقتی مبحث اول با این وسعت روشن شد، اون فلیس من الله فی شی هم با شؤون خاص روشن می شود. مسئله بعدی درباره تقیه بود. تقیه ریشه فراوانی در قرآن کریم دارد. اولش همون جریان آیه 106 سوره نحل بود که در صدر اسلام درباره عمار یاسر و بزرگواران آمده است که الا من کفر و قلبه مطمئن بالایمان، که در این حالت امضا شده است. قسمت دیگر آیه سوره غافر هست، آیه 28 سوره غافر یعنی همون سوره مؤمن هست که وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله وقد جاءکم بالبینات من ربکم. قرآن کریم این روش را با لسان سه گذاشتن نقل می کند. مرد از آل فرعون که مؤمن بود و ایمانش رو کتمان می کرد دفاع کرده بود از موسی کریم سلام الله علیه و مکتبش. این تقیتن این کار رو کرد. تقیه جزء احکام اسلامی است، نه جزء شرع و منهاج، جزء اون شریعت و منهاج نیست که مذهب باشد، بلکه جزء خطوط کلی اسلام است که ان الدین عند الله الاسلام. لذا از دیر زمان مسئله تقیه بود. در ادیان ابراهیمی این چنین است. این شخص قبل از رشد کامل مکتب موسی سلام الله علیه و فراگیریش بو ایمان آورده بود، منتها ایمانش را کتمان میکرد. و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله وقد جاءکم بالبینات من ربکم وین یکو کاذبا فعلیه کذبه وین یکو صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب. اینا درباره خصوص تقیه. عموماتی هم در قرآن کریم هست که این مسئله تقیه را تبیین میکند، که یکی همون آیه 119 سوره انعام است که مسئله اضطرار را بازگو میکند. و قد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیه. چون معیار حجیت اطلاق وارد است نه خصوصیت مورد، گرچه این درباره ذبیحه و امثال ذالک است، درباره ما لم یذکر اسم الله علیه و مانند آن است، اما هرگز الا مضطررتم الیه اختصاصی مسئله ذبیحه اون ندارد، میته و مانند اون ندارد. یعنی در مورد اضطرار می توانید دست از اون واجب بردارید یا حرامی را مرتکب بشوید. اکل میته که جزء معاصی کبیر است به جزء محرمات است، این در حال اضطرار مجاز است. و این الا ان تتقوا منهم تقاتن هم که آیه محل بحث است، سند چهارم از اسناد قرآنی است. پس آیه 106 سوره نحل هست، آیه 28 سوره غافر هست و آیه 119 سوره انعام هست و آیه محل بحث در سوره مارکه آل عمران هست که این آیات خطوط کلی تقیه را ترسیم میکن. خب حالا اگر کسی گفت شیعه تقیه میکند و شیعه را متهم کرد به تقیه، اولا کفا به ذالک فخرا، این تهمت نیست، و ثانیا ریشه قرآنی دارد، و ثالثا احکام بزرگان اهل سنت هم درباره تقیه آمده است، چه در بحث‌های تفسیری چه در بحث‌های فقهی. و عمده بقیه کلام که شیعه چرا معنون به عنوان تقیه است و چرا تقیه را به شیعه اسناد دادن. وجوهی در شیعه است که این تقیه به شیعه اسناد پیدا کرد. بخشی معروف به اون معارف بلند است، بخش معروف مسائل حکومتی و سیاسی است. اما اونچه که معروف به معارف بلند است، مسئله علم غیب هست، آشنا بودن به اسرار قضا و قدر هست، آشنا بودن به گذشته و آینده است، دیگران نمی توانند این حرف رو تحمل کنن. ائمه علیهم السلام این علوم را دارا بودن و از نشر این علوم جلوگیری می کردن، یا برای آنکه عده گمراه نشن یا برای اینکه خون عده ریخته نشود. این کتمان اسرار معرفتی است، اینا مسائل حکومت یا سیاست نیست. این همین است، همان است که ان علومنا ان علمنا ان حدیثنا ان احادیثنا به تعبیرات گوناگون وارد شده، صعب مستصعب، لا يحتمله الا ملك مقرب او نبي مرسل او عبد امتحن الله قلبه للتقوى. این روایات که بخشی در کافی هست، بخشی در بصائر هست و مانند آن، از حدود متعارف این روایات می گذرد، بیش از حد متعارف هست، می توان تواتر اجمالی ادعا کرد به خوبی. یعنی علوم ما و معارف ما این چنین نیست که زیر دست و پای هر کسی قرار بگیرد. این حدیثنا صعب مستصعب، صعب یعنی دشوار. اون اسبهای وحشی اینا صعب المنالن، در بین اون خیل وحشی و اسبهای وحشی بعضی هن که مستصعبن، خیلی دیر اهلی میشن. مستصعب آن است که به این آسانی ها اهلی نمیشود، نمیشود خلاصه او را مهار کرد. این گونه از علوم نظیر علم غیب، نظیر اسرار آینده و گذشته، اینها را ائمه علیهم السلام به افراد خاص اعطا میکردن. تو همون بیان نورانی هست امید در نهج البلاغه هست، تو همون اوائل نهجم هست که فرمود، گویا مصدر به سوگندم هست که والله لو شئت ان اخبر كل رجل منكم بمخرجه ومولجه وجميع شأنه لفعلت، یعنی سوگند به خدا من اگر بخواهم سرگذشت تک تک شما را بگویم، از کجا آمدید، به کجا می روید، از چه امر خارج شدید، در چه امر ورود و دخول دارید، می کنم این کار را. لو شئت ان اخبر كل رجل منكم بمخرجه ومولجه وجميع شأنه لفعلت ولکنی اخاف ان تکفروا فیه بر رسول الله، می ترسم وقتی در برابر این همه علوم غیب قرار گرفتید معاذ الله بگویید علی بالاتر از پیغمبر است و این زمینه کفر شما را فراهم کند، چون پیغمبر را درست نشناختی و اون ظرفیت را ندارید. لذا نمیگم برای کسی الا انی اخاف ان تکفروا فیه بر رسول الله علاوه انی مفزیه الالخاصت من اولیایی، اما این طور نیست که برای هیچ کس نگم، برای اولیای خاصم گوشی از این اسرار رو نشون میدم. اینا همون عبدی هستن که امتحن الله و قلبه و لتقوا، اینا کسانی هستن که از اون عباد خاصن، نظیر سلمان، نظیر ابوذر، نظیر مقداد که گاهی حضرت دست اینها رو میگرفت به بیرون میبود بعضی از اسرار رو به اینها میگفت. اینا خاصه اولیای او هستن. این گونه از علوم هر کسی تحمل نمی کند. این که فرمود ان احادیثنا صعب مستصعب لا یحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للتقوا، این گونه از علومی که ائمه از اونها سخن گفتن، اینها مسئله اصالت وجود یا اعتبارات ماهیت فلسفه نیست، زیرا کم نیستن فیلسوفانی که این مسائل را به خوبی میفهمند. مسئله استصحاب تعلیقی و تنجیزی نیست، چون زیادن اصولی هایی که مسائل را به خوبی میفهمند. قاعده لا تعاد و قاعده ما یزمن و امثال ذلک نیست، زیرا زیادن فقیهانی که مسائل را به خوبی میفهمند. این کدوم علم است؟ این چه علم است که فرمود ان علومنا صعب مستصعب یا ان حدیثنا صعب مستصعب لا یحتمله الا ملک المقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للتقوا. تو این زیارت جامعه که از بهترین زیارات است، وقتی انسان به حضور اینها در مشاهد مشرف مشرف می شود، میگوید محتجبون به ذمتکم و محتملون لعلمکم. این جمله ها که در زیارات هست، گرچه ظاهرش جمله خبری است، اما همه اینها به داعی انشاء القا شده، هیچ کدوم خبر نیست، همشون انشاست، چون دعاست. یعنی انسان وقتی به مشهدی از مشاهد شرف یاب میشود، میگوید من دست به دامن شما هستم، در ذیل عنایت شما هستم، آمدم که از علوم شما بهره برم، علوم شما را تحمل کنم. یعنی از خدا بخواهید که منم جز اون عبد امتحن الله قلبه و للتقوا باشم، چون علوم صعب مستصعب را یاد بگیرم.
محتجبون به ذمت کن و محتملون لعلم کن اون علوم را ما بدی. اون هم میدونستن دیگر، همین که چطور میشود انسان بداند و اقدام بکند. ان الائمه علیهم السلام یعلمون متا یموتون، تقریبا در حدود 200 روایت یا بیشتر در کتاب شریف کافی است، در کتاب الحجه. وقتی این 200 روایت را یا کمتر و بیشتر در همین محدوده در شؤون مختلفه ائمه وارد شده است، بعد انسان میفهمد اینا چه مقامی دارن. این علمی نیست که تو مدرسه باشد، یا علمی نیست در جایی باشد که انسان از کسی یاد بگیرد. که این علمی است که فقط فرشتگان میتوانند رو تحمل کنند، انبیا میتوانند تحمل کنند و افراد خاص. عبد امتحن الله قلبه للتقوا، یک کسی که از قرن تا قدم پر از ایمان است میتواند تحمل کند. تقیه ائمه علیهم السلام بخشی در نشر این گونه از علوم است. شما این دو سه روایتی که در تفسیر شریف نور الثقلین هست در باره نون و القلم ملاحظه فرمایید که نون چیست، قلم چیست. اونجا دو سه روایت هست، یکی این که قلم، نون، اینها نور سفیدن، یکی این که نون و قلم ملکان من الملائکه. سفیان سوری وقتی حضور امام صادق سلام الله علیه شرف یاب می شود، عرض میکند نون یعنی چه، قلم یعنی چه، و حضرت میفرماید اینا ملکان من الملائکه. بعد میفرماید پاشو، من دیگه بیش از این در امان نیستم، پاشو. خب این روایاتو در ذیل این آیه در سوره مبارکه در تفسیر شریف نور الثقلین ملاحظه فرمایید. گاهی به زحمت اصحاب می آمدن بعضی از اسرار را یاد می گرفتن. گاهی عبدالله ابن مسکان به امام صادق عرض بکرد که منم شاگرد شمام، چطور این مطلبی رو که به زره فرمودی به ما نفرمودی. فرمود به من یحتمل مثل ما یحتمل زره محاربی. این همون جزء کسانی بود که عبدالامتحن الله قلبه للتقوا، یا بالاخره میفهمید، یا اگر مطلب را نمیفهمید قدرت حفظ رو داشت. یکی از روایاتی که مرحوم کلانی در همون کتاب حجت کافی نقل کرد این است که حضرت فرمود لوکان علی السنتکم اوکیتون، یعنی اگر دم دهنتون میبستید، وکا دهن بند، این نخی که سر کیسه را میبندن میشه وکا. فرمود اگر دهن شما دهن بند داشت ما خیلی حرف میگفتیم. یه بابیست در کافی، لوکان علا السنتکم اوکیتون، اگر وکا و دهن بند بود ما خیلی چیز میگفتیم، اما چه کنیم، تا شنیدید میگید برای مردم. یه مقدار تقیه مربوط به معارف است و علوم الهی است که مربوط به اسرار است. این گونه از تقیه ها تو فقه و امثال ذلک معمولا مطرح نیست، چون اینا مال خود اونهاست، یعنی مال خود ائمه علیهم السلام است. یک مقدار تقیه عملی است، یعنی شما در هنگامی که خواستید وضوع بگیرید، اگر دید براتون خطر دارد، این طوری وضوع بگیرید که علی المرافق را غایت غسل بدانند نه غایت مقصود، در حالی که غایت مقصود است نه غایت غسل. معنای آیه این نیست که دست را بشور تا اونجا، یعنی تا اونجای دستت بشور، نه بشور تا اونجا که اونا خیال کردن. علی حال شما هم از بالا از پایین به بالا بشور که حواسشون جمع باشه. این تقیه در مقام عمل است. بخش دیگر تقیه در مقام فتواست که از امام علیه السلام مسئله را میپرسن، حضرت در جمع دشمنان یه طور جواب میداد، در جمع دوستان طور دیگر جواب میداد، که این تقیه در مقام بیان حکم است. این همان است که گفتن بین که روایت وقتی حجت است که گذشته از صدور و گذشته از ظهور، جهت صدور هم تأمین باشد. این سه رکن را باید روایت داشته باشد تا بشه حجت، اصل و صدور، جهت و صدور و ظهور متن. این جهت صدوری است که برای بیان حکم الله الواقعی باشد. گاهی اینها در یک مجلسی قرار می گرفتن که بیانشون تقیه بود، نه دستور تقیه می دادن. اونجا که دستور تقیه می دهن، بیان حکم الله الواقعی است. یعنی اونجا که می گوین اگر در خطر افتادی به سبک دیگران وضو بگیر، دستور تقیه در مقام عمل می دهن. این دستور حکم الله الواقعی است. اما یه وقت هست نه، خودشون احساس خطر می کنن، حکم الله را بیان نمی کنن. این بیانشون لبیان حکم الله الواقعی نیست، این فتوا تقیتن صادر شده است، نه افتا به تقیه، چون افتا به تقیه حکم الله الواقعی است. این هم یه بخش. بخش دیگر مربوط به مسائل حکومت و سیاست امثال ذلک است. چون بله؟ اعتقاد نه، تقیه بردار نیست، تقیه هم نمی کردن در مقام بیان. اما این مسئله سیاسی که تقیه در مسائل حکومت و اینهاست، گاهی شیعه مبتلا می شد برای اینکه این روایت حالا تا چه اندازه تام باشد، مسئله ما منا الا مسمومون او مقتول در پیش بود. هیچ گروهی مثل شیعه اثناعشری در رنج و زحمت نبود، رهبرانشون یا شهید شده بودن یا مسموم یا تحت نظر یا زندان. این اقلیت همواره در زحمت بود و برای اینکه اصلش بماند تا یه وقتی نظیر انقلاب اسلامی ایران ثمر بدهد، گفتن آرام حرفاتون را بیان کنید، حفظ کنید، یعنی بعضی از خطرها را تحمل کنید، بعضی از فروع را صرف نظر کنید تا در وقایه صرف نظر کردن اون فروع اصول اصلی بماند. این شده تقیه. لذا شیعه به تقیه شناخته شده است رو این عناوین، وگرنه اصل تقیه ریشه قرآنی دارد که چهار موردش رو ملاحظه فرمودید. ریشه فقهی که در فقه ما و چه در فقه اهل سنت دارد، اونها هم فتوا دادن. الانم مفسرین اهل سنت ذیل همین آیه محل بحثم میگوین اگر کسی تقیتن اظهار کفر کرد ولی قلبش مطمئن بود، این رواست، این کافر نیست. الانم مفسرین اهل سنت میگوین. پس این چنین نیست که تقیه مخصوص شیعه باشد، منتها شیعه چون مبتلا شد و ابتلاش بیشتر بود و هر حکومتی را امضا نمی کرد و در برابر ظلم می ایستاد، ناچار بود تقیه کند و این تقیه با شیعه شناخته شده و شیعه هم با تقیه شناخته شده، وگرنه تقیه حکم اسلامی است. الحمدلله رب العالمین.